مسئولیت زنان رو دارن، یعنی در باب مسئولیت حداقل در دو قلم رو مسئولیت مردان رو در این آیه شریفه روشن میکنه. هرچند اساس همسری اساس برابری است، هم سر بودن هم تا بودن، معناش این است که این دو با هم اهدافی رو دنبال میکنند و از انانیت و منیت رهیدن و در کنار هم قرار گرفتن و من و ما رو کنار گذاشتن و ما شدن به معنی واقعی است. اما خب بالاخره زندگی و واقعیت زندگی مسائلی داره که بایستی مسئولیت ها در این مسائل روشن بشه. در دو قلم رو نمیشه مسئولیت معلوم نباشه. یکی مسائل تأمین نیازها، هزینه های زندگی است. خب این بایستی معلوم بشه مسئولیتش با چه کسی است. اینجا رو خدای متعال فرموده مسئولیت به طور مشخص با مردان هست. مسئولیت محوری به عهده مرده و البته این به معنی نفی تلاش زنان برای تأمین درآمد نیست، اما مسئولیت اصلی و محوری به عهده مرد. این محور کاملا روشنه، خیلی هم بحث برانگیز نیست و لذا مدیریت این بخش هم به عهده مرده. بالاخره مرد به لحاظ جسمی توانمندتر، دروشندامتر، بازوان قویتر و به لحاظ فیزیکی برای انجام کارهای سخت آماده تر و مهیاتره، چون اساسا زن برای انجام کارهای خطرناک آفریده نشده. سیستم بدن زن و روح و روان او برای کارهای ریسک پذیری و خطر پذیری مهیا نیست. بنابراین بر این اساس مردان مدیران زندگی هستند، به خصوص در قلمرو خانوادگی، و مدیریت رو بایستی به اونها سپرد.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مسلمان را جز سه چیز اصلاح نکند: دینشناسی، شکیبایی در گرفتاری‌ها و مدیریت نیکو در زندگی. ایشان همچنین می‌فرمایند کارهای مهم و بزرگ خودت را انجام بده و کارهای کوچک را به دیگران بسپار، و نیز می‌فرمایند باید تلاش تو برای معاش بیشتر از ضایع کنندگان وقت و کمتر از تلاش آزمندی باشد که به دنیایش دلخوش و مطمئن است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
ما هم خوشحال شدیم در کنار شما عزیزان بودیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. نشرات صبحگاهی رادیو دری رو به پایان میبریم. تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم، یکایکتان رو به الله میسپاریم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یا رب ز کرم دری بر رویم بکشا، راهی که در اون نجات باشد بنما. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده محمد علوی به اتفاق همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم و هم آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان اخبار و گزارش‌ها رو می‌شنوید. در ساعت 1:30 گزارش ویژه رو تقدیمتان می‌کنیم و پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه را زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 1:50 روزنه این هفته را خواهید شنید. در ساعت 2:05 علاقمندان به موسیقی میتونن با برنامه خودشان گلچین موسیقی به مدت نیم ساعت همراه شد. پس از این برنامه، برنامه سه بهداشتی ضربان تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت را میشنوید به مدت 10. پس از خبرها هم داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان برنامه خواهیم کرد و پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیلی انعکاس میشین با مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو خواهید شنید و مدت 10 دقیقه پس از خبرها علاقمندان برنامه‌های معارفی و قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 هم جوانان عزیز میتونن با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:09 دقیقه و 14 ثانیه میباشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو خواهید شنید و مدت 45 دقیقه سپس و در ساعت 6:45 دقیقه از علاقمندان نهج البلاغه دعوت میکنند که با برنامه نشان راه همراه شوند. در ساعت 7 ایران در آینه هفته را خواهید شنید و سپس در ساعت 7:15 دقیقه دوستداران برنامه پند پیران میتونن با این برنامه همراه شوند. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشوین با مدت 10 دقیقه همراه با خورشید. آخرین برنامه امروز ماست که پس از خبرها تقدیم شما عزیزان خواهد شد و اگر نقد نظر و یا پیشنهادی دارین میتونین با این شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان: وقت آن رسیده دنیا با طالبان همکاری کند. انتصاب استاد شیعه دانشگاه کابل به سمت معاون وزارت اقتصاد طالبان و طرح سازمان ملل متحد برای احیای اقتصاد افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید وقت آن رسیده که جامعه بین المللی با طالبان همکاری کرده و از مرگ میلیون ها شهروند افغان به خاطر گرسنگی جلوگیری کند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در گفتگو با شبکه CNN افزود جامعه بین المللی باید کمک های ضروری به افغانستان را در اولویت قرار داده و بدگمانی ها نسبت به طالبان را کنار بگذارد. کرزی گفت حقیقت این است که امروز طالبان قدرت بالفعل افغانستان است. نخستین رئیس جمهوری افغانستان پس از سقوط طالبان در 2001 در پاسخ به این سوال که چطور جامعه جهانی می تواند از گروهی حمایت کند که اسناد خشونت های آن موجود است گفت مسئله خشونت بخش تأسف آوری از زندگی ماست، اما باید در نظر داشت اعمال خشونت توسط همه طرفین انجام شده است. یکی از اساتید شیعه دانشگاه کابل به سمت معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان منصوب شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد که بر اساس فرمان هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان، عبداللطیف نظری به عنوان معاون وزارت اقتصاد طالبان تعیین شده است. مجاهد افسود عبداللطیف نظری از برادران هزاره است و مهارت خوب در اقتصاد دارد. عبداللطیف نظری فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه تهران است. از سوی دیگر لوی سارنوالی دولت طالبان نیز در بیانیه اعلام کرد که شاه محمد شاهد به عنوان سرپرست لوی سورنوالی و معاون مالی و اداری این نهاد تعیین شده است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی دولت موقت طالبان پیش از این گفته بود که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. عبدالکبیر همچنین با تاکید بر ضرورت اتحاد بین همه اقوام افغانستان تاکید کرده بود. از ظرفیت شیعیان برای آبادانی این کشور و رفاه و خدمت به مردم استفاده خواهد شد. همزمان با افزایش نگرانی ها از احتمال فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان، سازمان ملل متحد از تزریق 8 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور خبر می دهد. مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد می گویند که این سازمان برای احیای اقتصاد افغانستان طرحی 8 میلیارد دلاری را در نظر گرفته است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد هدف از اجرای این طرح را تامین مواد غذایی، ایجاد شغل، پرداخت قرضهای برق افغانستان به کشورهای همسایه و بازسازی نظام حکومتی کشور دانست. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفت مقداری از این پول در بخش بهداشت، آموزش و کشاورزی اختصاص خواهد یافت تا به فعالیتشان ادامه دهند. همزمان با این آلمان میگوید که برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان درباره فرستادن کمک‌های بشردوستانه به این کشور با سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی همکاری می‌کند. وزیر خارجه آلمان می‌گوید افغانستان در برابر چشمان ما به سوی بدترین فاجعه انسانی روان است. گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. روز پنجشنبه یک بم در مقابل اداره مرکزی پاسپورت در کابل منفجر شد. در این انفجار تروریستی حداقل 3 نفر زخمی شدند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این کشور شاهد چندین حمله و انفجار تروریستی بوده که مسئولیت اکثر آنها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. 1.5 میلیارد افغانی در طول 4 ماه از مالیات کریدیت کارت‌های تلفن نصیب حکومت طالبان شده است. گزارش بشنوید از قریش خبرنگار ما در کابل.
از مالیات کریدیت کارت‌های تلفن 1.5 میلیارد افغانی به دست آمده است. تحریک اسلامی طالبان از تحصیل بیش از 1.5 میلیارد افغانی ظرف 4 ماه از مالیات کریدیت کارت‌ها خبر می‌دهد. عنایت الله علی کوزه سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان میگوید عواید جمع‌آوری شده 10% از کریدیت کارت‌های تلفن ظرف 4 ماه اخیر مبلغ بیش از 1.5 میلیارد افغانی به دست آمده است. علی کوزه
تکنولوژی معلوماتی و مقدار 1.543 میلیارد 4 لک افغانی از درک محصول در 300 کریدیت کارت ها شماری کردن.
از سال 1394 به این طرف 10% مالیات کریدیت کارت های تلفن وضع و اخذ می گردید. اما تا این مدت علی‌رغم تقاضای مکرر مردم و شورای ملی در حکومت قبلی حسابی از این عواید دادن نشده و وزارت مخابرات هم پاسخ نمیداد و شورای ملی ناگزیر شد تا فیصله کند که از کریدیت کارت ها دیگر مالیات 10% کسر نشود. اما این تصمیم شورای ملی نیز به کرسی ننشست و همچنان این 10% مالیات کسر و معلوم نبود که در کجا واریز می شود. شمار مدعی بودند که مالیات کسر شده به حساب خانم رولاغنی، خانم رئیس جمهور پیشین میریخت. اما در ظرف این مدت از جمع‌آوری وزینه این مبلغ کلان اطلاعی در دست نبوده است. این اولین بار است که حکومت تحریک اسلامی طالبان عواید جمع‌آوری شده ظرف 4 ماه مالیاتی که از کریدیت کارت ها به دست آمده بیش از 1.5 میلیارد افغانی اعلان نموده و امگانی ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
کنسولگری ایران در ولایت هرات اعلام کرد صدور ویزه جهانگردی به دلیل شیوع سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون برای 15 روز کاری متوقف شده است. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات اعلام کرد به منظور جلوگیری از شیوع نوع جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون تا 15 روز دیگر خدمات صدور ویزه جهانگردی متوقف شده است. در بخشی از این اطلاعیه گفته شده که دارندگان ویزه جهانگردی می توانند از 15 روز دیگر به ایران سفر کنند. بنا به گفته مقامات ایرانی، توقف صدور ویزه جهانگردی مختص شهروندان افغانستان نیست و تمامی کشورهایی که این بیماری در آنجا شیوع یافته را شامل می شود. این در حالی است که روز گذشته هزاران نفر از ساکنان هرات در مرز اسلام قلعه برای ورود به ایران تجمع کرده بودند که برخی از آنها توسط طالبان از محل متفرق شدند. هشتمین دور نشست کمیته مشترک مشورت‌های راهبردی ایران و عمان در تهران برگزار شد. علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و شیخ خلیفه الحارسی، معاون امور دیپلماتیک وزارت خارجه عمان در این نشست با اشاره به فرارسیدن 50مین سالگرد برقراری روابط دو کشور از سطح روابط و تلاش برای توسعه آن بر اساس اعتماد متقابل ابراز رضایت کردند. دو طرف همچنین در این نشست علاوه بر موضوعات دو جانبه مورد اهتمام در خصوص موضوعات مختلف منطقوی و بین المللی از جمله گفتگوهای وین، ضرورت حل و فصل سیاسی بحران در یمن و نیاز منطقه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. علی باقری در این نشست با تاکید بر ضرورت حل و فصل مسائل منطقه توسط کشورهای منطقه ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود بر اساس گفتگو میان کشورهای منطقه حل و فصل شود. شیخ خلیفه الحارسی نیز در این دیدار با اشاره به نقش محوری ایران در تحولات منطقه گفت کشورش همچون گذشته علاقمند توسعه روابط دو جانبه و منطقوی بوده و مسیرهای صلح‌آمیز را برای صلح و آرامش در منطقه ضروری می‌داند. الحارسی گفت مناسبات ایران و عمان که دارای تأثیرات منطقوی و فرامنطقوی بوده ادامه خواهد یافت. در پایان این نشست صورت جلسه هشتمین دور کمیته مشورت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و عمان به امضای معاونان وزرای امور خارجه دو کشور رسید. و دو تن از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته در منطقه عمومی زاهدان در جنوب شرق ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد شب گذشته در حین انجام مأموریت نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با اشرار دو تن از نیروهای قرارگاه به شهادت رسیدند. در این حادثه پاسداران مهران شوریزاده و محسن کیخایی در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسیدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان وقت آن رسیده دنیا با طالبان همکاری کند. انتصاب استاد شیعه دانشگاه کابل به سمت معاون وزارت اقتصاد طالبان و طرح سازمان ملل متحد برای احیای اقتصاد افغانستان. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید وقت آن رسیده که جامعه بین المللی با طالبان همکاری کرده و از مرگ میلیون ها شهروند افغان به خاطر گرسنگی جلوگیری کند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در گفتگو با شبکه CNN افزود جامعه بین المللی باید کمک های ضروری به افغانستان را در اولویت قرار داده و بدگمانی ها نسبت به طالبان را کنار بگذارد. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با کامبخش نکویی تحلیلگر مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
محترم کامبخش نیکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از جامعه جهانی خواسته که با تحریک اسلامی طالبان همکاری کنند. ارزیابی شما از این خواست چیست؟
با عرض سلام و وقت شما بخیر. آنچه که آقای کرزی در مصاحبه پسینش در واقع در مورد حکومت طالبان و همین گونه همکاری های جامعه جهانی نسبت به تحریک اسلامی طالبان حالا خواسته برمیگرده به دو تا مسئله. مسئله اول این که آقای کرزی به لحاظ قومیتی و در واقع فرهنگ قبیله‌ای یک سنخیتی، یک نزدیکی با گروه طالبان دارد و باورش بر این است که استقرار و استمرار حکومت طالبان در افغانستان می تواند اون جزیره های قدرت و گروه های واگرای قومیتی که غیر قومی آقای کرزی در اطراف اکناف حال افغانستان هستند در واقع اینها فروکش می شود و می تواند یک اقتدار مرکزی مبتنی بر اون هویت های فرهنگی و قومیتی که خودشان در دوره آقای عبدالرحمن خان و به همین ترتیب در دوره آقای امان الله خان و حالا دوره جمهوریت داوود خان و اینها بوده استمرار پیدا میکند. این یک مسئله است که فکر میکنم که بر اساس این موازی قومیتی حمایت خودش را و در واقع تاکید خودش را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی حالا آمده پافشاری کرده و اعلام کرده. بحث دیگری هم بیشتر در واقع برمیگرده به اون موازی سیاسی آقای کرزی که طی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری که حالا در سر اقتدار و قدرت بود به اضافه حالا اداره انتقالی و اداره عبوری که حالا مسئولیت رهبری جامعه افغانستان را داشت به نحوی از موازی و برنامه های طالبان در روی کرده های خودش حمایت نمی‌کرد و خواهانی از این بود که باید نیروی طالبان در قدرت سیاسی افغانستان سهمی داشته باشند و ما بتوانیم که از با تعامل با طالبان یک دولتی را در کابل تأسیس بکنیم که این دولت متشکل از تمام گروه های حالا قومیتی و مذهبی و فرهنگی و همین گونه گروه های دیگری باشد. از این رگذر میبینیم که آقای کرزی بر مبنای اون حسی سیاسی و در واقع حسی قومیتی و قبیله‌ایش خواهانی است که جامعه جهانی به هر نحوی که میشود گروه طالبان را به رسمیت بشناسد و همکاری های همه جانبه با طالبان داشته باشد و به همین ترتیب همکاری های جامعه جهانی با دولت طالبان میتواند زمینه تشدد و پراکندگی و هرج و مرجی که حالا دارد در حال اوجگیری در جامعه افغانستان است چی به لحاظ اقتصادی، چی به لحاظ سیاسی و چی به لحاظ فرهنگی یک اندازه فروکاست بزند. اینها مواردی هستند که من فکر میکنم که آقای کرزی متمایل بر این است که جامعه جهانی با گروه طالبان همکاری های جدی داشته باشد.
طالبان خواهان به رسمیت شناختن و تعامل با جهان است، اما کشورها شروطی را مطرح میکنند. به نظر شما این تعامل چگونه ممکن است صورت بگیرد؟
خب طالبان پیوسته تأکید کردند که روی کرد ما با کشورهای منطقه و فرامنطقه و کلن جهان تغییر کرده است، یک روی کرد تعاملگرا است تا اینکه حالا تقابلگرا باشد، ولی این یک روی کرد اعلامی از اینها هسته. اما روی کرد حالا غیر اعلامی از اینها که در واقع بیشتر روی کرد ایدولوژیک و خشن است و بیشتر بر موازی ایدولوژیک خودشان تصمیم میگیرند اون تا هنوز مشخص نیستند و هم کشورهای منطقه و هم در واقع کشورهای فرامنطقه و کلا کشورهای جهان نگرانی این را دارند که طالبان در روی کرد داخلیشان نسبت بر حقوق بشر، نسبت بر حقوق زنان، نسبت بر حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی حقوق خصوصی، حق خصوصی و حریم خصوصی شهروندان افغانستان بر مبنای موازی جهان امروزی اتخاذ تصمیم نکردن، هیچ گونه محاکمی و هیچ گونه در واقع قواعد و مقرراتی که بتواند حقوق شهروندی را بر مبنای موازی اصل امروزش حالا به وجود بیارد متاسفانه وجود در حکومت طالبان نیست و طالبان از رهگذر سیاست داخلی قواعد و مقررات ها و تکالیف حقوق بشری و حقوق زنان در جامعه افغانستان رعایت نکردن. یکی دوم این که هنوز هم کشورهای منطقه و کشورهای جهان نگرانی این را دارند که طالبان موازی خودشان را از موازی گروه های جهادیستی مثل القاعده، گروه مثلا جیش المسلمین، گروه مثلا لشکر طیبه و گروهی، حالا گروه های اسلامگرای تندروی که به نحوی برای کشورهای منطقه و کل جهان در خطر هستند جدا نکردند و موازی از اینها موازی یک دست هسته و طالبان دارن و اون روی کرده سیاست خارجی خودشان بازی میکنن. از این ره گذر من فکر میکنم که هنوز هم زود است که جامعه جهانی و کشورهای منطقه اینها را به رسمیت بشناسد و به شما بهتر معلوم هست که کشورهای حوزه خلیج فارس در واقع موازی آمریکایی دارند و هر از گاهی که آمریکا بخواهد اینا طالبان را به رسمیت میشناسند. کشورهای آسیای مرکزی که 5 تا 6 تا جمهوریت خرد و کوچک در این منطقه هستند، اینها هم بدون حالا میل و رغبت روس‌ها همکاری های جدی و همکاری های گسترده با طالبان نخواهند داشت. و به همین ترتیب پاکستانی ها هم میبینید که روی کرده دوگانه با طالبان دارند، هم گاهی روی کرده آمریکایی دارند، گاهی روی کرده در واقع چینی دارند. و مجموع کشورها هنوز متمایل بر این نشدن که بیاین طالبان را به رسمیت بشناسن و باور من این است که عدم به رسمیت شناختن طالبان بیشتر برمیگرده به اون سیاست های داخلی که طالبان نسبت به شهروندان افغانستان، نسبت به مسئله حقوق بشر که مسائل حساسیت برانگیز در جامعه جهانی و سازمان ملل متحد است، اینا را به رسمیت نخواهد شناخت.
شیخ شهاب الدین دلاور یک تن از مقامات بلندپایه طالبان از شماری از شخصیتان نام برده که آمریکا خواهان شامل نمودن آنها در کابینه و حکومت شده که طی 20 سال گذشته در قدرت بودند. به نظر شما این خواست آمریکا چقدر میتونه موجه باشه؟
خب متاسفانه که ایالات متحده آمریکا در طی 20 سال حضورش در افغانستان تأکید بر نهاد سازی و نظام سازی در واقع نداشته است. افراد و اشخاصی که بیشتر متعلقی بر این ایالات متحده آمریکا بودن و به نحوی دسته های حالا اینها بودن، اینها را میاد جابجا میکرد. حالا خواهشات یا در واقع تقاضاهایی که ایالات متحده آمریکا برای جابجایی برخی از افراد و گروه های سیاسی که در 20 سال هم در قدرت سیاسی به نحوی شریک بودن را جابجا بکند، به لحاظ ساختار سیاسی به نظرم دردی را و مسئله را درمان نخواهد کرد. الا اینکه هم گروه طالبان و هم کشورهای منطقه و هم در واقع گروه های سیاسی و گروه های فرهنگی و روشنفکری جامعه افغانستان باید فشار بیارن و طالبان باید بپذیرن که نظام سیاسی افغانستان باید تغییر بکند و این نظام سیاسی با پایه های وسیع البنیاد قومیتی، فرهنگی و مذهبی باشد که تمام لایه های اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان در این نماد و چهره های خودشان را ببینن و این نظام یا در واقع این ساختار باید از مسیر انتخابات و از مسیر مشروعیت سیاسی باید تعریف شود. اگر حاکمیت از آن مردم تعریف نشود، متاسفانه با جابجایی یک سری مهره هایی که حالا اینا آمریکایی باشن، اروپایی باشن یا در واقع کشورهای منطقه اینا باشن، دردی و مسئله درمان نخواهد کرد. من فکر میکنم هم طالبان احتمالاً با این خواسته ها کماکان پاسخ بدهند، به دلیل از اینکه آمریکایی ها تاکید بر اون روی کرد موازی ایدئولوژیک طالبان انگشت اشاره نکردند که حالا این موازی باید تغییر بکند. و الا اینکه اگر این جابجایی هم صورت بگیرد، من فکر می‌کنم که حالا این دردی را از دردهای مردم افغانستان درمان نخواهد کرد، الا اینکه ما بریم به طرف ایجاد یک نظامی با پایه‌های در واقع مستحکمی که بتواند تمام لایه‌های اجتماعی در چتر و در سایه این نظام سیاسی حالا اینا زندگی بکنن و خود و چهره و نماد خودشان حالا ببینن.
افغانستان چگونه میتونه از وضعیت کنونی بیرون شوه و قدم به جلو بگذاره؟
من فکر میکنم که برای بیرون رفت از بنبست سیاسی امروزی که حالا ما دامنگیری از او هستیم، راهی نداریم جز این که گروه های سیاسی، چه گروه طالبان چه گروهی که در واقع در 20 سال در نظام و در قدرت سیاسی سهم بودن و در واقع بازیگران اصلی بودن و به همین ترتیب گروه های حاشیه‌ای دیگری که در اطراف اکناف یا حالا افغانستان هستن و نحوی بازیگرهای کوچک خرد و کوچکی هستن، اینها باید بر سر اجماع ساختن یک دولت مبتنی بر پایه های وسیع البنیاد که بتواند تمام لایه های قومیتی، فرهنگی و گروه های سیاسی در اونجا نماد و چهره های خودشان را ببینند اگر ایجاد نشود و ما نتوانیم که تعاملات خودمان را با کشورهای منطقه، کشورهای حوزه اسلامی، کشورهای مثلا حالا حوزه اروپا، کشورهای مثلا سطح کل منطقه اگر بر محور تعاملات و همکاری ها ما تعریف نکنیم نمی توانیم که در افغانستان از این بحث بیرون شود. بنابراین باور من این است که تمام گروه های درگیر باید بر محور یک اجماع که در واقع بتوانند طرف ها اقناع شوند که حالا ساختار نظام سیاسی چی باشد و در واقع این ساختار نظام سیاسی و چهره و نماد لایه های قومیتی و مذهبی و گروه های سیاسی که در افغانستان به نحوی بازیگر هستند در اون اگر دیده نشود و جامعه جهانی نظارتی بر شکل گیری یک دولت مبتنی بر این مؤلفه ها اگر نداشته باشد و همین گونه روابط خارجی ما با کشورهای منطقه، کشورهای حوزه تمدن اسلامی، کشورهای حوزه اروپایی و غربی در واقع تعریف نشود و تعامل محور نباشد، متاسفانه ما به جای نخواهیم رسید. این مربست سیاسی سبب این می شود که افغانستان میره دوباره به یک جنگ داخلی و یک جنگ خانمانسوزه که هیچ یکی از این گروه ها متاسفانه از این سودی نخواهند برد و در آخر آن کسی که در واقع آسیب میبیند و اذیت میشود تمام گروه ها و خاصتا احاد جامعه مردم افغانستان هستند.
در پی تنش‌های طالبان با پاکستان بر سر مرز مورد مناقشه افغانستان پاکستان، رئیس ستاد ارتش طالبان برای دیدار از مناطق مرزی به ننگرهار رفت. پس از افزایش تنش‌ها در مرز مورد مناقشه افغانستان و پاکستان، حملات راکتی ارتش پاکستان و پاسخ متقابل طالبان، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بازدید خطوط مرزی رفت. تلویزیون ملی افغانستان در توییت اعلام کرد که رئیس ستاد ارتش طالبان برای بازدید از خط فرضی دیورن به ولایت ننگرهار سفر کرده است. توییت می افزاید که رئیس ستاد ارتش طالبان در این دیدار از این خط دیدار و نیروهای مرزی طالبان را متوجه مسئولیت‌هایشان کرد. پیش از این رسانه پاکستانی اکسپرس تریبون به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی بدون نام بردن از این مقام نوشته بود که پاکستان و دولت موقت طالبان به تفاهم رسیدند تا موضوع حصارکشی مرزی را از طریق گفتگو حل کنند. اکسپرس تریبون در ادامه نیز به نقل از این منبع نوشت که اقدام مقامات محلی طالبان برای از بین بردن حصار مرزی تصمیم مورد تایید رهبری طالبان نبود. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های موسوی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما. نسبت به درگیری که بین طالبان و پاکستان در نوار مرزی به وجود آمده، اون چی که کارشناسان و سیاستمداران و تحلیلگران نظر میدن اینه که این درگیری یک درگیری واقعی با تصمیم مقامات بالا صورت نگرفته، بلکه یک تصمیم خودسرانه از طرف قماندانا و فرماندهان محلی بوده که به وجود آمده و طالبا هیچ انگیزه برای درگیری با حکومت پاکستان ندارد و پاکستان هم قصد درگیری با طالبان ندارد. هر دو حکومت خود را نسبت به همدیگر صمیمی میدانند و منافعشان را منافع مشترک ارزیابی میکنند. به همین خاطر این درگیری ها قابل نگرانی نیست و هیچ نوع نگرانی برای مردم وجود ندارد. توسط مقامات بلند رتبه هر دو کشور صورت نگرفته است.
سوال بعدی که خدمت شما مطرح میکنیم این است که بحث به رسمیت شناخته شدن خط دیورند از موضوعات چالش برانگیزی بوده که در سالهای اخیر و به عنوان یک کشمکش تاریخی بین دولت‌های مختلف افغانستان با طالبان بوده. فکر می‌کنید که طالبان با این مسئله چه رقم برخورد خواهند کرد؟ آیا طالبان هم ادامه دهنده راه جمهوریت خواهند بود در قضیه خط دیورند، یا این که نه یک پالیسی جدید را روی دست خواهند گرفت؟
اون چی که از ظواهر قضیه پیداست و اون چی که ما طالبان را میشناسیم و حکومت پاکستان را میشناسیم، طالبان هیچ انگیزه برای درگیری با پاکستان به خاطر مسائل مرزی و نوار مرزی و اینها ندارم و پاکستانی ها هم در صدد ایجاد درگیری با طالبان نیستن و این قضیه برای طالبان حل شده است، خط دیارن برای اینا هضم شده و حل شده و سنجیده شده هست، نیازی به درگیری ندارن، منافع هر دو کشور فعلا یکیست و هیچ کدوم قصد تهدیدی همدیگر را ندارن، همون راه و رویش حکومت های پیشین را طالبان در پیش دارن، بلکه شدیدتر از گذشته با پاکستان رابطه دوستانه خواهند داشت و به خاطر مسائل مرزی و قضایای دیگری که شما بیان کردید درگیری بین طالبان و حکومت پاکستان به وجود نخواهد آمد. خطوط تعیین شده قبلی مورد احترام طالبان است و طالبان هیچ گونه انگیزه برای درگیری با پاکستان به خاطر خط دیورن نداره و ما و شما میدانیم که هم پاکستان هم طالبان طرفدار صلح و آرامش است و حکومت پاکستان هم نمیخواهد که با طالبان درگیری کند و طالبان هم انگیزه برای ایجاد درگیری نداره و خطوط مرزی را مثل حاکمان قبلی به رسمیت میشناسه، بلکه بیشتر از حکومت های قبلی تلاش میکنه آرامش در نوار مرزی ها به وجود بیایه، به خاطری که به منافع طالبان همین آرامشه و از طرف میبینیم که پاکستانی ها هیچ دلخوردگی از طالبان ندارن، تلاش میکنن اونها را به رسمیت بشناسن، همه شاهدیم اجلاس های مختلف را دایر میکنه، رایزنی هایی را با کشورهای خارج داره و تلاش میکنه که طالبان را به رسمیت بشناسانه.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان بخیر.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به پیام های رزمایش پیامبر اعظم. رزمایش مشترک پیامبر اعظم ابدک از صبح دوشنبه هفته گذشته در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی ولایت‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان ایران آغاز شده بود، روز جمعه پایان یافت. سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلحی ایران، با بیان اینکه برگزاری این رزمایش از قبل طراحی شده بود افزود، اما تهدیدهای فراوان ولی توخالی سران رژیم صهیونیستی باعث شد که این رزمایش در این زمان مقرر انجام شود که جزو موفق‌ترین رزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تا کنون بود. اگرچه تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران تازگی ندارد، اما با شروع مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های ایران، یاوه‌گویی‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز وارد فاز تازه شد. مقام‌های این رژیم در هفته‌های اخیر با تحرکات دیپلماتیک کوشیدند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران را تهدیدی برای ثبات و امنیت منطقه جلوه دهند. تهدیدهای رژیم صهیونیستی بر ضد ایران اگرچه انعکاسی از جنگ روانی و تحرکات تبلیغاتی مشترک آمریکا و اسرائیل است، اما این لفاظی ها بدون پاسخ نمانده است. سردار سرلشکر غلام علی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، با بیان اینکه تهدید مراکز هسته‌ای و نظامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی بدون چراغ سبز و حمایت آمریکا امکان پذیر نیست، تاکید کرد در صورتی که تهدیدهایی از این دست جنبه عملی به خود بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون درنگ همه مراکز، پایگاه‌ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدا تجاوز را بر اساس طرح‌های عملیاتی تمرین شده مورد حمله کوبنده قرار خواهد داد. اما در رابطه با بازتاب رزمایش پیامبر اعظم در رسانه‌های غیر همسو و دشمن با ایران، دکتر علیرضا داودی تحلیلگر مسائل رسانه میگوید نگاه این رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های رژیم صهیونیستی بر رزمایش تهاجمی بود و تلاش داشتند اشراف و اقتدار ایران را مورد هدف قرار دهند و آن را با واژه‌های مانند التهاب آفرینی تعریف کردند و افزود
در حدود 10 روز اخیر ارکان رژیم صهیونیستی مرتبا مفاهیمی رو تحت عنوان آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای مثلا حمله به ایران، برقراری و طراحی طرح حمله به ایران، مقابله با حمله به ایران، از این پالس‌ها خیلی تولید می‌کردند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مثلا پاشو رفته امریکا دیدار کرده، طراحی برای مقابله با حملات احتمالی مثلا ایران. این افزایش دمایی که تو حوزه ایجاد خطر ذهنی برای مخاطب به واسطه اقدامات میدانی صورت می‌گرفت خیلی زیاد کردند. نهایتاً این رزمایش تو آمدند به عنوان مصداقی برای اون ادعاهایی که داشتند برای مخاطب جا انداختند. اما یه نکته خیلی مهمی در واقع مطرح بود. یکی از رسانه‌های اروپایی اومده بود سمت آلمان گفتش که این خیلی جای تعجب داره که از سلاح‌های جنگی استفاده شده، سلاح‌های بالستیک جنگی استفاده شده و مثلا کمیسیون حقوق بشر اینو محکوم کرده. خب ببخشید، در مانورهای نظامی از سلاح پلاستیکی که استفاده نمی‌کنن، سلاح جنگی استفاده. یعنی تا این حد اینها می‌خواستن ذهن مخاطب رو در واقع الینه کنن نسبت به پیام‌هایی که وجود داشت.
اما پیام‌های روشن رزمایش پیامبر اعظم برای دشمنان ایران چه بود؟ دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره معتقد است که
ابتداً باید بگم مجموعه رزمایش‌هایی که نیروهای مسلح در زمین و هوا و دریا و پدافند انجام می‌دهند جهت افزایش امنیت ملی ملت عزیز ایران هست. رزمایشی هم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند روز گذشته انجام داد از این مسئله مستثنا نبود، به جز این که مسئله آمادگی نیروهای مسلح سپاه پاسداران در حقیقت این پیام سیاسی رو هم برای کسانی که در حوزه رسانه و مسائل مطبوعاتی و سخنرانی‌های خودشون در فرای منطقه ملت ایران رو تهدید می‌کردن یک پاسخ روشن داشت. یعنی در حقیقت آمادگی‌های همه جانبه برای دفاع از کیان و امنیت ملی جمهوری اسلامی در این رزمایش مطرح شد. نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم این هست که متاسفانه بعضی از کشورهای فرامنطقه‌ای در ارتباط با آمادگی‌های جمهوری اسلامی شک و شبهه‌ای رو در مجموعه رسانه‌های تحت سلطه نظام بین‌الملل انجام داده بودند که تصور بر این بود که اقداماتی بر علیه منافع ملی انجام بشود و پاسخگویی او به تأخیر بیفتد. اما مجموعه آمادگی هایی که بود، سرعت عملی که بود، نقطه زنی که در حوزه موشک ها بود، در حقیقت هماهنگی که بین زمین و دریا و هوا به وجود آمد در این رزمایش، پیام خودش رو در قالب یک آمادگی کامل نظامی برای تهدیدات احتمالی روشن کرد.
تهدیدهای رژیم صهیونیستی به خصوص طی یک ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. در رابطه با پیام این رزمایش به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی، دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل رسانه، گفت
این رزمایش کنه و یک آب سردی بود براشون، به این معنا که اونها تهدید رو در حد حملات نظامی به ایران مطرح می‌کردن. در ایران در یک واکنش رزمایشی کل این موضوعات در واقع براشون حالت جمع کنندگی پیدا شد. پس اگه بخوایم یک ارزیابی منطقی و دقیقی داشته باشیم، رسانه‌ها در لابلای پالس هاشون، حتی رسانه‌های فارسی زبان بیانه، صحبت از این کردن که اساساً با جمهوری اسلامی در قالب‌هایی که تا الان کار می‌شده یا شوخی می‌شده نمی‌شه حرکت کرد. این پیام واضح در لایه‌های پنهانی تمام پیام‌هاشون بود. اما اینکه چگونه این برای رسانه‌ها برای عوامل تبدیل به یک کارکرد بشه، خب قاعدتاً موضوعی است که نه الان، احتمالاً برای آینده‌ها هم در آینده پیام‌هایی که تولید می‌کنم قطعاً واضح و بیان خواهد شد.
در همین حال، در رابطه با رزمایش پیامبر اعظم، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به ادعای بریتانیا مبنی بر این که ایران با شلیک موشک‌های بالستیک در رزمایش پیامبر اعظم قطعنامه 2231 را نقض کرده است. تاکید کرد برنامه موشک ایران به هیچ وجه با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد ارتباطی ندارد. سعید خطیب‌زاده تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و مطابق نیازهای دفاعی خود عمل می کند و لذا نه تنها این گونه موضع گیری ها و اظهارات مداخله در امور داخلی ایران محسوب می شود، بلکه حاکی از ادامه سیاست یک با مدهوای لندن است. در رابطه با واکنش بریتانیا بر آزمایش پیامبر اعظم، سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی میگوید
واقعیت امر این هست که نظام سلطه، حالا ما نمادش رو در صحبت وزیر امور خارجه در حقیقت دخالت کنندگان دائمی در طول قرن‌های مختلف یعنی انگلیس مشاهده میکنیم، نسبت به هر گونه استقلال و به ویژه استقلال در حوزه دفاعی واکنش هایی رو نشون میدن که یکیش هم همین نکته هست. این نباید ما بگیم که انگلیس در ارتباط با آمادگی های همه جانبه جمهوری اسلامی ناراحته، بلکه باید بگیم که صدای ناراحتی نظام سلطه این دفعه از گلوی انگلیسی ها خارج شد. قطعا اونها علاقمند نیستن کشورهای مستقل توانمند باشند برای دفاع از خودشون.
باید گفت فضاسازی ها و تحرکات اسرائیل در حالی است که صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران پیوسته مورد تایید مسئولان و بازرسان آژانس قرار گرفته است. در واقع این اسرائیل است که با برخورداری از سلاح اتمی و فعالیت های تروریستی و خرابکارانه تهدیدی برای صلح در منطقه به حساب می آید. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در همین خصوص چندی قبل در نامه‌ای به شورای امنیت ضمن اشاره به افزایش مداوم تعداد و شدت تهدیدهای تحریک‌آمیز و ماجراجویانه رژیم اسرائیل یادآور شد که این تهدیدها به سطح هشدار دهنده رسیده و نقض فاحش حقوق بین الملل به ویژه ماده 2 منشور ملل متحد است. به نظر می رسد مقام های رژیم اسرائیل در یک تقسیم کار حساب شده با فضا سازی و تهدید سعی دارند از گزینه تهدید نظامی بر ضد ایران برای تشدید فشارهای سیاسی و امنیتی استفاده حداکثری کنند و بر روند مذاکرات وین تأثیر منفی بگذارند. این تهدیدها اما حتی از سوی حامیان اسرائیل فاقد ارزش ارزیابی شده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشت مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی معتقدند این رژیم چنان که ادعا می‌کند قادر به انجام اقدامات نظامی مؤثر علیه تأسیسات هسته ایران نیست. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک هم در تحلیلی هشدار داد اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری به ارتش اسرائیل برای آماده شدن در برابر حمله ایران تنها آغاز هزینه‌ها خواهد بود و حمله محور مقاومت پیامدهای نجومی برای اسرائیل خواهد داشت. با این حال رژیم صهیونیستی با توجه به ماهیت تجاوزکارانه و بحرانساز خود ممکن است قصد شرارت و ضربه زدن به گفتگوهای وین را داشته باشد. از این رو نیروهای مسلح ایران برای مقابله با این شرارت‌ها سطح آمادگی‌های ضروری را افزایش دادند. آنگونه که سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم ابد تصریح کرد برگزاری این رزمایش به ویژه در بخش موشکی دارای پیام‌های بسیار واضح و آشکار است. پیام این رزمایش هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدهای مقامات رژیم صهیونیستی است.
یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند دستهاشون رو قطع خواهیم کرد. یعنی بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی تنها تغییر زاویه پرتاب تفاوت ایجاد میکنه.
سپاس از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل به عقد المکاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت، فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وقتان بخیر باشم ران ارجمند. در این لحظه روزنه این هفته را تقدیم شما خوبان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همچنان همراه باشید.
روزنه دریچه رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روزنه و با آخرین قسمت از موضوع بررسی ریشه های افرادگری مذهبی و سلفیگری در افغانستان در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته درباره نفوذ برخی از کشورهای متحجر عربی و گسترش وهابیت توسط آنها در افغانستان از طریق ساختن مدارس دینی و اعزام اعراب و سایر جنگجویان مسلمان از کشورهای مختلف به افغانستان و نقش برخی از گروه‌های اسلامی جهادی افغانستان در ترویج تهجرگرایی سخن گفتیم. در این برنامه که آخرین بخش از این سلسله می باشد، شما را به شنیدن ادامه بحث قبلی دعوت می‌کنیم. لطفاً شنوندی ما باشید. حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی رویدادی بود که اعلان جنگی تمام عیار از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای همپیمان آن بر ضد القاعده و طالبان را در بر داشت و نهایتاً به فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان در آن زمان انجامید. با این تغییر افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شد که از آن به دوره جدید یاد می‌شد. این دوره بر ارزش‌های استوار بود که بیشتر از غرب الگو می‌گرفت. اگرچه در ابتدا رهبری دوره جدید سعی کرد تا تنش‌های فرقه‌ای، قومی و گروهی را فروکش داده و شیرازه وحدت و همگرایی را استحکام ببخشد، اما در ادامه و با گذشت زمان به خاطر فساد مالی و اداری حاکمان این کشور تحمیل دموکراسی غربی که با آداب و رسوم و فرهنگ افغانها چندان همخوانی نداشت، فقر فرهنگی و اقتصادی و مداخله کشورهای منطقه و جهان، بمباران و حملات کورکورانه قوای خارجی، کشتار غیر نظامیان و نامتعادل و دوسره بودن نظام حاکم بر افغانستان، سیر سعودی این کشور دچار تزلزل و وارد چالش‌های جدید شد. افرادگرایی دینی یکی از این چالش ها می باشد که به صورت گروه های افراطی تجسم یافته و با روش رادیکال به ترویج افکار خود می پرداخت. برخی از گروه های افراطی در هر دو شکل جهادی تکفیری و تبلیغی ارشادی در دوره جدید که به نحوی به وهابیگری منسوبند عبارتند از القاعده، شبکه حقانی، داعش، جمعیت اصلاح و مدارس دینی دیگر به ویژه در مناطق شرقی افغانستان. گروه های جهادی تکفیری شامل القاعده، شبکه حقانی و داعش هستند که ریشه های فکری و ایدئولوژی اینها تقریبا یکسان می باشد و به لحاظ موضع‌گیری و روش نیز وجه مشترک دارند. به عنوان مثال میراث های فرهنگی را ویران می کنند، شیعه ستیز